بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خطر بیفکری، بدفکری تاریک فکری خطر سنگینی است که سبب پدید آمدن همه گناهان و همه معصیت‌ها و خطاها و اشتباهات. در بخش اول کلام حضرت موسی بن جعفر هشدار به همین خطره. اگر آیات قرآن کریم رو دقت کنیم، می‌بینیم خداوند متعال آثار زیانبار بیفکری، بدفکری و تاریک فکری رو بیان میکنه. چنان که آثار تفکر، خوشفکری و درست فکری رو ذکر میکنه، شعرای حکیم و مذهبی و مسلمان هم در اشعار حکیمانشون به هر دو مسئله پرداختن. حکیم نظامی گنجوی می‌فرماید هر که در او جوهر دانایی است اونی که آدم با فکریه، آدم درست فکریه، انسان خوش فکریه، که این فکر و اندیشه او رو تبدیل به یک انسان دانا و فهمیده کرده، در همه چیزیش توانایی است. قدرت داره که به توحید آراسته بشه. قدرت داره انبیا رو، ائمه رو، اولیاء خدا رو بشناسه. قدرت داره ضرر رو از منفعت، حق رو از باطل تشخیص بده. قدرت داره در همین چند روزه عمر کوتاه رضایت خداوند و بهشت پروردگار رو به دست بیاره. برای تقویت فکر درست، اندیشه درست، خوش فکری، بهترین کمک آیات قرآن و روایات و اخبار. چند مورد لطیف و دقیق رو هم از قرآن مجید هم روایات براتون بیان کنم. مردم مکه یکی از تهمت‌های سنگینی که به پیغمبر عظیم الشأن اسلام می‌زدن که قرآن نقل می‌کنه این بود: یقولون انه لمجنون. یقولون در اینجا به معنای اعتقاد، نه به معنای گفتار زبان. قرآن مجید میگه مردم مکه این رو به خودشون باورانده بودن که پیغمبر اکرم دچار اختلال روانیه و حالات میزان و درست و عادلانه و صحیحی نداره. که حالا مطابق نظر اونها می گفتن این آدم جن زده است. و خداوند متعال نظر اونا رو نقل می کنه: جن زده. پروردگار عالم هیچ راهی برای تسلط جن بر انسان قرار نداده. این در متن قرآن، این عادلانه نیستش که خدا انسان رو بیافرینه و بعد به روی جن راه تسلط بر انسان رو باز بکنه و به اونا اختیار بده که هر بلایی دلتون میخواد سر بندگان من بیاری. این دور از ساحت پروردگاره، خلاف رحمت و عدالت و کرامت و آقایی پروردگار مهربان عالم. اینایی هم که به غلط میگن شیاطین یا اجنه بر انسان مسلطن، که حرفشون هم خلاف قرآنه، به آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم مراجعه کنید، ملاحظه میکنید که خداوند میفرماید هر شیطانی، جنی، انسی، روز قیامت به پیروانش میگه خداوند هیچ راه تسلطی بر شما برای من قرار نداده بود. شما دروغ میگفتی. تنها کاری که من در دنیا با شما کردم فقط شما رو به زشتی و به گناه و به معصیت و به غارت و به ظلم و به رشوه و هر مال حرامی دعوت کردم. میتونستید جواب منو ندید؟ میتونستید با من ارتباط برقرار نکن. خدا که کلمه نه رو تو دهنتون خلق کرده بود. من به هر چی شما رو دعوت کردم شما میگفتین نه، گوش نمیخوام، قبول نمی کنه. من چه سلطه‌ای بر شما داشتم؟ لذا در این بازار محشر در پیشگاه خدا هیچ گناهی رو از شما گردن نمیگیرم. به من چه؟ من به خاطر دعوت کردنم اهل جهنمم، شما به خاطر گوش دادنتون اهل جهنمین. دوتاییمون میریم جهنم. نه شما میتونید به فریاد من برسید، نه من میتونم به فریاد شما برسید. ما انا به مصرخکم ولا انتم به مصرخ. سراخ یعنی به داد رسیدن. اگر آدم با قرآن آشنا باشه خب این حرفای یاور رو تو خودش نمی سازه، یا این حرفای یاور رو از یاوه گویان قبول نمی کنه. مشکل جامعه اسلامی و جامعه جهانی اینه که از دقایق قرآن مجید بیخبر، از دقایق روایات اهل بیت بی خبر. بسیاری از مردم فکر میکنن رفاه و آسایش و ثروت و صندلی و مقام به نفع دارندگانش، فکر میکنن، یعنی بد فکر، اشتباه فکرم، تاریک فکرم، غلط فکرم. بسیاری از مردمم فکر میکنن تنگی در معیشت، سختی در پول در آوردن، نداشتن خونه 2000 متری، نداشتن ماشین 200 میلیون تومانی، نداشتن ثروت سنگین ضرر اونهاست در زندگی. اون رو فکر میکنن نفع، این رو فکر میکنن ضرر. شما لازم نی به 100 تا کتاب مراجعه کنی و همین کتاب با عظمت کم نظیر اصول کافی جلد اولش هم نه، که مباحث پیچیده علمی داره، جلد دومش که بخشی از روایاتش کمک میده به مستقیم شدن فکر، مراجعه بکنی تا همین دوتا مسئله رو جا به جا کنید، یعنی براتون ثابت بشه هر ثروتی، هر مکنتی، هر مقامی، هر دولتی به نفع انسان نیست و هر رنجی و هر مشقتی و هر زحمتی و هم هر کم درآمدی به ضرر انسان نیست. می‌دانید که کتاب کافی در عصر غیبت صغرا نوشته شده، به سرچشمه یعنی به روزگار ائمه مخصوصا حضرت هادی و حضرت عسگری نزدیک بوده و روایاتش به خاطر مؤلفش، به خاطر متن روایاتش، به خاطر اینکه 14 قرن دانایان شیعه قبول کردن این کتابو، از اعتبار خاصی برخوردار. البته هیچ کدام از دانشمندان و دانایان شیعه هم نگفتن از نقطه اول این کتاب تا آخرش 100% درست. یه تعدادی روایات قابل بحث و قابل انتقادم داره، اما در هر 100 صفحه‌ای، 200 صفحه‌ای 2 تا 3 تا که احتمال داره بعضی و شما انتقاد بهش دارین از اسرارش بیخبر باشید. امام باقر می‌فرماید، خب امام باقر از کجا می‌فرماید؟ امام باقر از اون علمی که پیغمبر ارث برده میگه، پیغمبر از اون علمی که از خدا دریافت کرده میگه. اینا که نشستن بسازن، اون چه پیغمبر اکرم دریافت میکرده انتقال میداده. ما ینتق عن الهوا، پیغمبر خودش مطلب ساز نبوده، از پیش خودش چیزی رو نظام نمیداده. این هو الا وحیون یوها، هر چی میگرفته انتقال میداد. تمامش هم قرآن نگرفته. در دوره 23 ساله خیلی مطالب رو از جبرئیل گرفته که جبرئیل از خدا گرفته، آیه قرآن هم نیست. یه بخشی از برنامه های نازل شده قرآنه، یه بخشش هم معارفه. به مناسبت های جبرئیل برای پیغمبر مطالبی رو بیان میکرد که بسیار مطالب مهمیه. من یه وقتی مطالب بیان شده جبرئیل رو برای پیغمبر در کتابامون بررسی میکردم، میدیدم این مطالب مطالبیه که هیچ فرهنگی از فرهنگهای کره زمین نداره. یعنی قدرت ساختنش هم نداره، چون اینا رو نمیشه ساخت، اینا رو باید از پروردگار گرفت. علم پیغمبر من الله، علم ائمه طاهرین من النبیه، یعنی اون چه که خدا از علوم و معارف و حقایق و لطائف و اشارات در قلب پیغمبر اکرم ریخ، پیغمبر در قلب امیرالمؤمنین ریخ، امیرالمؤمنین هم در قلب امام بعد خودش، همینطور تا امام دوازدهم. اگر امام باقر داره میگه و از چند هزار سال قبل از خودش داره یه خبر واقعی درست تصحیح کننده فکر رو میده، من الله، به واسطه پیغمبر. من میشه به گرفتارا میگم، میگم این گرفتاری ها فکر نکنید به زغر شماست، چون اگر در آیات و روایات دقت بکنید میبینید به نفعتونه، اون وقت مقاومت پیدا میکنید، شکیبایی پیدا میکنید، راضی به پروردگار عالم میشید. مگه حادثه کربلا با اون گستردگیش به ضرر ابی عبدالله و اهل بیت ابی عبدالله و اصحاب ابی عبدالله بود؟ امام باقر می فرماید یکی از پیغمبران بنی اسرائیل، نبی من الانبیا، از یه محل جدیدی عبور کرد که تالا از اون محل نگذشته. این در جلد دوم اصول کافی پایان باب ایمان و کفره. دید یه مردی نصف بدنش زیر هوار دیوار مونده و بر اثر این هوار سنگینم مرده و نصف بدنشان بیرون از دیواره، یه بخش بدن رو پرندگان با نوک زدن متلاشی کردن، یه بخششم سگای ولگرد تیکه تیکه کرد. خداوند همه انبیا رو چشمدار آفریده. شما ببینید یوسف تو سن 10-12 سالگیش یه خواب میبینه، برای باباش میگه، باباش تعبیر 40 سال بعد این خوابو میبینه. ولی خانواده یعقوب هیچ کدوم نمیدیدن این حقیقت، چون هیچ کدوم پیغمبر نبود. انبیا اگه بصیرت نداشتن که میشدن کوردل. به یوسف گفت این خواب تو دلیل قطعی بر اینه که یجتبی کر ربک، در آینده پروردگار عالم تو رو برای کارهای خیلی مهمی انتخاب میکنه. و یعلمک من تأویل الاحادیث، و باطن علوم رو به تو یاد میده. باطن علوم غیر الفاظ علومه. ما میگیم لا اله الا الله، میبینیم لا اله الا الله بدنش سه حرفه. تو خودش هم تکرار شده، شده 12 حرف. این لا اله الا الله گفتن ما با لا اله الا الله گفتن امیرالمؤمنین یکیه. یعنی ما در این لا اله الا الله چی میبینیم و امیرالمؤمنین چی میبینه؟ امیرالمؤمنین در لا اله الا الله زیبایی بی نهایت میبینه، کمالات بی نهایت میبینه، حکمت بی نهایت میبینه، علم بی نهایت میبینه. اونی رو که میبینه به همه چیه این دنیا و به تمام بلاها و گرفتاریهاش رضایت میده. میدونه تمام این گرفتاری هایی که برای یک موحد واقعی پیش میاد به نفعشه. جزع نمی کنه، فزع نمی کنه، گله نمی کنه، شکایت نمی کنه، قهر نمی کنه، دل سرد خدا نمیشه. این لا اله الا الله که زنای ما میگن با لا اله الا الله که زینب کبرا میگفت یکیه. او در لا اله الا الله چی میدید، چی میافت، چی درک میکرد که از صبح عاشورا تا عصر عاشورا چیزی از خودش به پروردگار نشون داد که امام صادق میگه عمه جان تمام فرشتگان عالم از وضع روز عاشورای تو شگفت زده شدن. خب این مال چی بوده؟ چی میدیده؟ چی میشنیده؟ چی درک میکرد؟ ما این همه زن و دختر تو مملکت داریم که امیر المؤمنین می فرماید هم‌هن زینتهن، بخشی از زنان تمام فکرشون آرایش و خودآرایی و خودنماییه. اینه که پول بدن انواع وسائل آرایش رو بخرن، به خودشون بزنن، سلمونی هم برن، انواع زیبایی های ظاهری رو سلمونی زنونه براشون ایجاد بکنه که برن بیرون خودشون رو نشون بدن و هنرشون در این عالم تحریک شهوات حرام و شیطانی و نجس. اغلبشون هم نه یهودی هم نه مسیحی نه باهایی، مال خانواده های مسلمان هم لالالالا میگن. به یوسف گفت در آینده اسرار علم و تفسیر واقعی علوم رو خدا به تو یاد میده، میدید. این پیغمبر این میت رو میدید که حالا بعد محصول دیدنش رو حضرت باقر میگه. البته ظاهر یه بدنی دید که نصفش زیر هواره، نصفش هم پرندگان نوک زدن، متلاشی کردن، سگام قطع قطعش کرد. اولین بارم بودم اونجا رد میشون، اما میدید. میشه ما هم ببینیم پیغمبر میفرماد اگر دلتون چراگاه انواع حیوانات اخلاقی نبود و دلتون بیدر و پیکر نبود، مثل بیابونی که هر گرگی، هر سگی، هر شتری، هر گاوی، هر الاغی، هر روباهی، هر سوسماری میتونه توش بره، چون در و پیکر نداره. اگه دلتون بیدر و پیکر نبود، دلتون گرگ حسد و کبر و ریا و بخل و حرص و کینه ورزی نمیتونست بیاد توش. اگر دلتون این گونه نبود، لرأیتم ما ارا، اونی که من میبینم میدیدید، اونی که من میشنوم میشنیدید. امام صادق در توضیح یکی از آیات سوره یونس میفرماد حداقل اگه در بیداری نبینید یا در بیداری نشنوید، در خواب میبینید و در خواب میشنوید، درک میکن. علمای بروژرد از مرحوم حاج آقا صابر عراکی اواخر قاجاریه که عالم بسیار بزرگی بود و از یاران شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری که برای مبارزه او خیلی کمک کرد، علمای بروجرد نامه نوشتن، دعوتش کردن چند روزی بیان شهر بروجرد. از عراق تا بروجرد اون وقت راه بازی نبود، راه مال رو بود، 120 کیلومتر. من اون جاده رو رفتم، نصف راه رو رفته بود، هنون ماشینم نیومده بود تو مملکت، فقط دربار یکی دو تا ماشین داشت، مردم نداشت. 50 کیلومتر جاده رو که رفته بود، خب میدونید 120 کیلومتر 5-6 رو میکشید طی بکنه. وسط راه به یکی از اون همراهانش گفت قرآن بده، در جا بیدرنگ بی علت پیشوقت رو مرکب قرآن نمیخواستی شد، قرآن داده بدون اینکه بگرده، فقط قرآن مجید رو باز کرد، گفت برگردیم عراق. گفتن آقا این همه راه اومدیم، علمای بروجرد مشتاق زیارت شما، برای چی می‌فرمین برگردیم با این همه زحمت؟ فرمود من به فکرم خورد، فکر روشن. موسی بن جعفر می‌فرماد همینه، نور و فکرهی، نور و فکرهی. تو کلام حضرت نور داره، من ازلم نور و فکرهی به طول هوا، روشنایی اندیشه و فکر. گفت من به ذهنم اومد، قرآن رو واکن، این آیه اومد اول قرآن اول صفحه، فتربص حتی یعطی الله به امره. خدا با این آیه به من اعلام کرده وقت تو دنیا تموم شده، ما به بروجر نمیرسیم. این مقدار راهی که اومدیم من مهلت دارم خودمو به عراق برسونم، به عراقم برسیم من زنده نمیمونم. برگشت دم در خونش پیاده شد، وارد خونه شد، وارد اتاق شد، رو به قبله خوابید و از دنیا رفت. اما یه همچون دلی میخواد که مثل بیابون باز نباشه که هر حیوانی بتونه واردش بشه، جولان بده. میشه دید، میشه شنید، هم در بیداری هم در خواب، اونم نه خواب مردم معمولی. از 10 میلیون نفر یه نفر اگه خواب درست ببینه، بازم نه، به 10 میلیون هم نمیرسه، باید رفت بالاتر. خب با این جنازه کاری نمیتونست بکن، تنها بود و اون نصف بدنم از زیر هوار نمیتونست بیاره بیرون، دیوار خیلی سنگین بود، عبور کرد. تو مسیرش به یه شهری نزدیک همون منطقهی که این بند خدا زیر هوار رفته بود رسید. امام باقر میفرماد ما تا عظیمون من العظماء، یکی از بزرگان شهر، که فکر کنم تعبیر حضرت به عظیمون من العظماء یه قلدری، یه ثروتمندی، یه پولداری، یه آدم با مکنتی مرده بود. این پیغمبر دید جنازه این آدم رو روی دونه تخته قیمتی انداختن و با پارچه دیبا یعنی ابریشم خالص پیچوندنش. پارچه ای که هم میفروختن 10 تا خونواده فقیر رو اداره میکرد، این جنازه رو تو پارچه ابریشمی پیچیدن، پوشوندن، به قول ما کفن کرد. دور این تخت آتشدانهایی که خوشبوترین جنس و مثل عود و عنبر درش می‌سوزونن چیدن، کنار این جنازه دود عود و عنبر داره میره بالا. این پیغمبر دید تشریفاتی که برای این میت چیدن خیلی سنگین. گفت خدایا، البته یا الله نگفت، گفت ربی، پروردگارا، من یقین دارم. این پیغمبر داره به خدا میگه یقین دارم تو داور به حقی هست، حکمون، یقین دارم عدلون نه عادلون، تو عین عدالت. این برای من مسلمه، برای من یقینی که تو در داوری داور به حقی و عین عدالتی. این روشن. حالا سوالم از تو داور حکیم و وجود عدل اینه، اون بنده تو که نصف بدنش رفته بود زیر هوا، پرندگان نوک بارونش کرده بودن و متلاشی جای سالمی براش نذاشته بودن، سگهام پاره پارش کرده بود. این بندت تو کل عمرش به اندازه یک چشم به هم زدم نه با تو قهر بود، نه شریک برات قرار داد، نه بیدینی کرد، نه آدم خلافکاری بود. به اندازه چشم به هم زدم مشرک نبود، یعنی هیچ گناه و خلافی مرتکب نمیشه. این مال اون. چی شد که این بنده ویژت رو که چشم به هم زدنی از دایره توحید بیرون نرفت و مشرک نشد و به گناه آلوده نشد، به چنین مرگی او را میراندی و این جنازه رو تخته که با ابریشم خالص کفنش کردن و این همه دور تابوت آتشدان عود و انبر دارن میسوزونن، حالا با چه دهل و شیپور و تبل و علم و کتلم میخوان تشریحش بکنن، این آدم برای یک چشم به هم زدن به تو ایمان نیاورد. چرا این باید با این تشریفات سنگین بمیره؟ اما من یقین دارم تو حکم و عادلی. خطاب رسید بنده من، من همونیم که تو میگی، همونیم که تو یقین داری، من داور بر حقم، من عدلم. اون بنده من که اونجور مرد رفت زیر هوار، حالا با چه زجری مرده بمونه، پرندگان و سگهام بدنشو متلاشی کردن، تو پروندهش یکی دو تا گناه بود که من با این گونه میراندنش پرونده رو به کل پاک کردم. الان که اومده در پیشگاه من با پاکی کامل اومده و اهل بهشت. و اما این آدم یه چند تا خوبی داشته که پاداش باید بهش میدادم، چون کافر نمیتونه بره بهش، این تشریفات و اون مردن راحت و پاداش کارهای خوبش قرار دادم، ولی از لحظه ای که وارد دنیای بعد شده در عذاب. حالا همه سختی ها و رنجا و کمبودا به ضررمونه و هرچی پول داره پولش و امکاناتش و رفت و آمدش و خونش و اساسش و فرشای ابریشمیش به نفعشه. ما با قرآن میتونیم فکرمونو تصحیح بکنیم، با روایات میتونیم فکر درست پیدا بکنیم، اما اش سراغ قرآن و روایات نریم، بی فکر میشیم تاریک فکر میشیم، دارای فکر اشتباه و غلط هم میشیم. چرا مشرکین مکه بود فرستای مکه به پیغمبر میگفتن اختلال روانی داره؟ قرآن میگه چون درباره او فکر نمیکن. امرم کرد به اونها تتفکرو ما به صاحبکم من جنتن، یک ذره اختلال روانی در او نیست، فکر بکنید تا بفهم. ولی عموی خودش حاضر به فکر کردن نشد، تا سقط شد میگفت برادرزاده من جن زده و دیوانه و اختلال روانی داره. اما اگه در حالات پیغمبر، در ادب پیغمبر، در وقار پیغمبر، در عمل پیغمبر، در قرآن پیغمبر فکر میکرد، خب اونم میشد عمار، اونم میشد سلمان. جوری نمیمون که خدا تا ابد این آیه رو در قرآن براش ثبت کنه، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. هیچی در این عالم عموی تو رو از عذاب من نمیتونه نجات بده، هیچ. برای فکر نکرد. اللهم إني أسألك سؤالا خاضعا متذللا أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا. وفي جميع الأحوال متواضع اللهم بأسألك سؤالا من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وأزم فيما عندك رغبة اللهم أزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمروك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. شاید برای دختران و بچه‌ها تعجب آور بود این که می‌دیدن عمه حالت جستجو داره، شاید به فکرشون اومده اما یه چیزی گم کرده، باید تو خیمه ها گم کرده باشه، نه در این بیابا. دنبال چی داره میگرده؟ سوال نکردم، اما اگه از عمه میپرسیدن دنبال چی تو این بیابون میگردی، جواب میداد گلی گم کردم، میجویم آن را. بر گل میرسم میبویم آن را، اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن را. دیدن یه نخده ای رو نشست، داره شمشیر شکسته رو کنار میزنه، نیزه شکسته رو کنار میزنه. تا حالا ندیده بودم در حادثه کربلا نظریات امام باقر رو، حالا که دیدم براتون میگم. چون خود حضرت باقر کربلا بود، میفرماید نه تنها با تیر و نیزه و شمشیر به ابی عبدالله حمله کردم، هم با چوب و سنگ هم به ابی عبدالله حمله بردم. یکی نبود از این مردم نامرد بپرسم اگه کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم دار. یه نفری که داغ افتاد و دو نفر دیده، گرسنه است، تشنه است، اگر او رو نمی کشتین تا غروب عاشورا زنده نمی مون. اما عمه رو دیدن داره سنگ ها و چوب ها رو هم کنار میزنه، دست بر زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، بدن رو بیرون کشی رو دامن گذار. حسین من دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن، اگه ما رو نمیبردن به خودت قسم کنار بدنت اونقدر میموندم و گریه میکردم تا بمیرم. حالا هم که دارن ما رو میبرن، دلم میخواد صورت تو ببوسم، اما سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چی کار کنم دلم آرام بشه. دیدن دو دستش و دو طرف بدن گذاشت خم شد، لبهاش و روی گلوی برید گذاشت، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسی، حیدر نبوسی، حتی تا نسیم سهر نبوسی دو جمله با ابی عبدالله حرف زد، برادر دعا کن که زینب بمیرد، نباشد که بعد از تو ماتم بگیرد حسین من. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا اهلك اعداءنا اهلك اعداءنا ايد قائدنا ايد وانصر امام زماننا واغفر لموتانا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.